بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمرات زیارت شریفه جامعه می خوندیم تا به این جملات رسیدیم که بقیاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. این جملات هفته پیشم توضیح داده شد که اعتراف اقرار ما در آستان اقدس اهل بیت علیهم السلام اینه که بازگشت همه خلق به سوی شماست و حسابشون به دست شماست. ایاب به معنی بازگشت دیگه، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی بازگشتن. ما درست از ذات اقدس حق انا لله و از ما از اونجا تکون پیدا کرده ایم و خلقت ما آغاز شده و به سوی او هم بر می گردیم و در این حال این منافاتی ندارد که بگیم مبدع خلقت ما هم باز از مقام اقدس ولایت نشأت گرفته و به سوی مقام ولایت هم باز می گردیم. یعنی نظام خلقت اینه. حالا اون کسانی که به این عقیده ما اعتراض می کنند که شما بوی شرک میده، مثلا عقیده شما شما ولی را هم مبدع می دانید که از اونجا سرچشمه می گرفته و هم مختم می دانید که به اونها باز می گردد، آیا این شرک نیست؟ هم دوش قرار دادن مخلوق با خالق نیست؟ بگیم خیر، شرک نیست، این یک نظامی است که در عالم، در عالم خلق خدا قرار داده، سلسله ای را سبب قرار داده، سلسله ای را مسبب قرار داده، نظامی ترتیب داده، ترتیب الهی است. مخلوقی اگر مأمور باشد در حد خودش کاری انجام بدهد از جانب خدا، اینکه شریک خدا نیست. مخلوقی معزوم باشد به اذن خدا کاری انجام بدهد، اینکه شریک خدا نیست. ولی یمن الزل نیست، لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک. مسئله شرکت شریک بودن نیست، مسئله اذن است، مسئله مأموریت است. آیا ما اگر میگوییم که ما که متکون شده ایم، در تکون ما پدر ما دخیل بوده، مادر ما دخیل بوده، آیا ما پدر و مادر را شریک خدا قرار داده ایم که در خلقت ما دخالت دارن؟ خب در اینکه دخالت دارن و شکی درش نیست، بی دخالت والدین که نبوده. بله خدا قدرت دارد که همین بنده و شما را هم دفعتاً ایجاد کنه، هیچ نیازی هم به ازدواج والدین نباشه. اگر خدا مقهور است دست این نظام، خودش به وجود آورده، یعنی نمیتواند یه موجودی را بدون آمیزش پدر و مادر ایجاد کنه. خب کرده در عالم، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما آدم و حوا علیهم السلام را بدون والدین ایجاد کرده و قدرت دارد ایجاد کند بدون والدین، بدون ازدواج، بدون آمیزش مرد و زن. یا میتواند فرزندی بدون پدر از یک مادر به وجود بیاورد، کرده این کار را، حضرت مسیح علیه السلام این کار را کرده. او قدرت دارد و در این که قدرت دارد نخواسته که اینجور باشه، خواسته است که نظام خلقت روی این ترتب سلسله اسباب و مسببات انجام بشود. این جور خواسته، خواسته است که ما از والدین متکمل بشویم، خواسته است که آفتاب بتابد تا گل بروید. آیا او نمیتواند بدون بارش باران و تابش آفتاب گل برویاند؟ قادر نیست بر این کار؟ نه، نخواسته اونجور باشه، خواسته اینطور باشه. او خودش خواسته است که آفتاب هم دخیل باشد در رویش نباتات، باران هم دخیل باشد که اگر باران نیاد آفتاب نیاد بخشکد. این اینجور قرار داده که اگر باران نباشد آفتاب نتابد گل به وجود نیاید. اینجور خواسته، نه اینکه نمیتواند، نه اینجور خواسته. پس آفتاب مگر شریک خداست؟ مگر باران شریک خداست که در تکون گل دخالت دارد؟ اون شریک خداست در خلق، در خلقت گل، در آفرینش گل. آفتاب شریک است و زمین هوا شریکه، نه مأموره. اون مأمور است که بتابد، اون مأمور است که ببارد. آیا حضرت ملک الموت علیه السلام در نظام خلقت که دخالت در قبض ارواح دارد، او شریک خداست در قبض ارواح؟ که اگر ملک الموت نباشه خدا نمیتونه قبض روح کند که زنده را بمیراند، باید او باشه. او قرار داده اینجور، نظام قبض ارواح را جوری قرار داده که او دخالت داشته باشه، او را دخیل کرده، او خودش دخالت داده. نه اینکه خود ملک الموت خودش مستقلن آمده و من هستم، اینجور او خودش دخالت داده. جبرئیل علیه السلام را او دخالت داده در انزال وحی، او باشد تا وحی را به قلب انبیا برساند. نه اینکه اگر جبرئیل علیه السلام در این وسط نباشه خدا نمیتواند وحی را به قلب پیغمبران برساند. نه، او خودش دخالت داده، نظام خلقت را اینچنین قرار داده، خودش دخالت داده. خودش دخالت دادن که شرک نیست، حریش بودن که نیست. خب همونطور که در نظامات خلقت همه جا ما میبینیم که تمام مخلوقات یکی واسطه است، دیگری سبب، دیگری مسبب، اون علت این معلول ردیف قرار داده. این ردیف قرار دادن خودش درست کرده، مسئله شرک نیست، مسئله شرکت نیست، شریک بودن نیست. ولذا روی همین منوال بگیم همین جور میرسد تا میرسد به اون صادر اولی که همه مخلوقات را در پرتو وجود او قرار داده، مقام ولایته. ولی را اونجور خودش دخالت داده، خودش ولی را دخالت داده است در اینکه مجرای فیض او باشد و این خلقت را از مجرای وجود ولی به سایر موجودات برساند. همونطور که خورشید را دخالت داده، باران را دخالت داده، هوا را دخالت داده، پدر و مادر ما را دخالت داده در تکون ما، جناب اسرائیل دخالت در قبض روح داده، جبرئیل را دخالت در انزال وحی داده، مقام ولایت کلیه را در رأس همه این مخلوقات او را هم دخالت داده، دخیل قرار داده که او مصدر صادر اول باشد و مصدر برای سایر مخلوقات باشه. این نظامی است قرار داده، این نظام نظام شرک نیست، نظام اذن است. پس از جهت عقل هیچ استحاله ای نداره، عقل قبول می کند که نظام خلقت را خالق عالم این چنین قرار داده، چه اشکالی. بله، همون کسی که والدین ما را دخالت در تکون ما داده، همون که از اول علی ولی علیه السلام را در نظام خلقت و آفرینش عالم دخالت داده. بکم بدا الله و بکم یختم، به وسیله شما آغاز می کند، به وسیله شما هم ختم می کند. همونطوری که از اون طرف ما نشأت گرفته ایم، حالا وقتی برمیگردیم به اونها برمیگردیم، از اونها برمیگردیم. خب ما توجه نداریم که به چه کیفیت نشأت گرفته نظام خلقت از مقام ولایت. حکما اینکه ما خودمان نمیفهمیدیم که چه جور ما از پدر و مادر متکون شدیم. اگر نمیدیدیم جریان را، ما نمیفهمیدیم. مطمئن که ما خود اینجا پیدا شدیم دیگه، ویش میدونستیم که اگر نمیدیدیم به جریان اینه مرد و زنی با هم ازدواج میکنن، نطفه تولید میشه و فرزندی بیرون میاد. اگر ندیده بودیم هیچ میفهمیدیم که ما اول پدر مادر ما ازدواج کرده اند و آمیزش کرده اند و بعد ما تکبون پیدا کردیم. ما نمیدونستیم، چون دیدیم حالا به این کیفیه، حالا ما هم خبر نداریم از بد و خلقت چطور بوده، اون مصادر اول چطور خلق شده است و بعد در پرتو وجود او بقیه مخلوقات پیدا شده اند. چی میدونیم؟ همونطوره که تکبون ما از والدین ما بر خود ما مخفی است، به چه کیفیت بوده، همینجور تکبون این عالم به نظام خلقت از مقام اعظم ولایت بر ما مخفی است، ولی از جهت نظام عقلی هیچ استحاله نداره. این از جهت بیان عقلیشه، باید نرسیده باشیم به قرآن، برای عقلی عقلان هیچ استحاله اینه یه مخلوقی به امر خالق دخیل باشه در نظام خلقت، مخلوقی به اذن خالق معزوم باشه در ایجاد، در اعدام، چه اشکالی اینه، چه استحاله عقلی داره؟ بی خودی آره شما مشرک شدید و شرکامیز قلوب و حرف و گفتن حرف آسان. اما میرسیم به قرآن، اونا میگه شما از طرف قرآن هم ضد قرآن حرف میزنید. مثلا در همین آیه که هفته پیشم عرض کردم که ما در زیارت جامعه عرض میکنیم به مقام ولایت و امامت که ایاب الخلق الیکم، ولی بازگشت همه مردم به شماست و حسابشان به دست شماست، اونا میگن که شما خلاف قرآن میگید. حالا اول گفت خلاف عقل میگید، گفتیم که بیان عقلش که درست اشکال نداره، خلاف قرآن میگید شما، برای اینکه قرآن در سوره غاشیه فرموده ان الینا ایابهم و ان علینا حسابهم. خود خدا میگه که بازگشت مردم به سوی ماست و حسابشون به دست ماست. قرآن میگه اینجور، شما میگید که به علی علیه السلام و فرزندانش میگید که ان الیکم و ایاب الخلق الیکم حسابهم علیکم، ایابشان به شما و حسابشان با شما. این ضد قرآن نیست؟ بگیم نه، ضد قرآن نیست. ما باز به حکم قرآن همین رو میگیم، نه ضد قرآنه، برای اینکه الان ظاهر قرآن شما معنا کنید. خب یعنی چه؟ این الینا ایابهم یعنی چه؟ که روز قیامت بازگشت مخلوق بدهد به خداست، یعنی چه به خدا برگرد؟ آخه این مخلوق که برمیگرده باید در روز قیامت یک کسی باشه که به حساب برسه. آخه خب کی؟ یعنی خدا یعنی چی به حساب میرسه؟ باید بفهمیم دیگه، یعنی خدا چی به حساب میرسه؟ یعنی خدا مثل جسمی شده رو منبر نشسته و همه مردم جمع میشن دور او و به حساب میرسه؟ این دو شما میخواد بگی؟ یعنی خدا رو مجسم میخواد بکنی؟ بقید یه جسمی میشه خدا، یه شخصی میشه روز قیامت میاد اونجا سر منبر رو تخمیلش اینه و کمان که خب بعضی گفتن ما و روز قیامت مجسم میشه پاشو میذاره تو جهنم و بعد جهنم ساکت میشه، چی از اینا؟ بله اینجور شما میخواد بگی خدای شخصی میشه میار روز قیامت سر تخت میشیند و همه مردم جمع میشه و به حسابشون میرسه؟ اینه، این که معقول نیست، که این که کفره. یعنی ما خدا را براش جسمیت قائل باشیم تزست، این که معقول نیست، که محدودیت این نقص در دنیا و آخرت خدا نمیشه که جسم باشه که با چشم دیده بشه، این که معقول نیست که. پس حتماً باید همونطور که در این عالم میبینیم که اینجوریه، این پیدایش خلقت به این کیفیت بوده، موجودات رو دخالت داده، مخلوقات رو دخالت داده و به همین کیفیت در عالم بشر دخالت میده، دخالت میده، مخلوقاتش به ما به حساب ما میرسن و ما به جسم میشیم اونجا دیگه، اونجا که روح که نیستیم، که جسمیم دیگه، و جسم باید به سوی جسم بره، معلومه جسم به سوی جسم باید بره، ولی چطور میشه جسم سوی روح برود؟ روح که جهت نداره، که این جایی که نیست. در همین عالم میبینید که میخوام نماز بخوانیم، جسم ما را با جسم کعبه مواجهه کردن. هر جا هستید بدن خودتون به سمت کعبه قرار بدهید، ولی قلب شما با رب الکعبه است، اما جسم شما چون جسمی در عالم جسمی دیگه، باید جسم شما هم با جسمی مواجه باشه که کعبه. و بسیار خوب، در عالم قیامت هم باید کسی باشه که از جانب خدا مأمور باشه، معزون باشه، این جسم رو دور خودی جمع کنه که اینا برن به سمت او دیگه. به حسابشون برسه. خب اگه ما بگیم که ولی اونجا حساب ان الینا علینا حسابهم، ما به حساب میرسیم، یعنی ما کسی را دستور میدیم به نام علی علیه السلام رو منبر نورش مینشانیم، بگیم همه جمع بشید اونجا به حساب شما برسه. و این شعر این خلاف قرآنه، ما ناچاریم قرآن را اینجور معنا کنیم، و الا به حسب ظاهرش که درست در نمی. مثلا آیه در سوره فجر اونجا و جاء ربک والملک صفا صفا، روز قیامت خدا میاد، و جاء ربک یعنی خدا میاد، ملائکه میان صف در صف. خب خدا میاد یعنی چه؟ مثلا آمدن برای خدا معنا نداره، یعنی چه خدا میاد؟ میگه خدا آمدن داره، چون آمدن یه جسمی، یه پا میخواد، حرکت میخواد دیگه، از جای به جای بره دیگه، این آمد یعنی چه؟ خدا میاد، جا ربک خدا میاد، و رضا همه توجیه میشکن چون خلاف عقله که خدا بیاد. و ناچار قرینه عقلی دارن بر این که اینجا معلوم فرمان خدا. خب فرمان خدا بیاد، اگه بگیم اون کسی که فرمان به دست اوس او خواهد آمد، فرمان به دست کیه؟ و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اون کسانی که فرمان ما به دست اونهاست، روز قیامت اون کسی که فرماندار است در عالم خلقت او میاد. و جاء ربک، اگه اینجور بگیم آیا باز خلاف عقل یا خلاف قرآنه؟ چاره اینه که خود ائمه دی همونجور معنا میکنن. یا اونجا که در حال احتضار، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، شخص محتضر در حال جان دادن، ما به او از شما نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. باید یک کسی باشه، دیدنی باشه، که او میبیند محتضر و شما نمیبینید. اون کیه؟ خدا رو میبینه اونجا، یعنی عالم محتضر دم جان خدا رو میبینه که ما نمیبینیم، که خدا میگه من هستم، او مرا میبینه ولی شما مرا نمیبینید. اینه مقصود، یه کسی باشه دم جون دادن که او ببیند او را و شما نمیبینید او را. اگر بگیم مولای ما علی علیه السلامه که در حال احتضار محتضر میبیند او را و ما نمیبینیم، خب برای نشستیم کنار بسترش ما نمیبینیم ولی او میبینه، عشقش هم جاری میشه در همون، او میبینه. کم کم ما روایات داریم به این کیفیت، بله، هر کسی دم مردن مرا خواهد دید، به مؤمنین او منافقین همه که ما رو خواهند دید. خب اگه ما اینجور معنا کنیم، این ضد قرآنه، این کجاست؟ جا ربک باید بگرین یه عقل یه چیزی در تقدیر باشه، شما نمیبینید او میبیند. ان الینا ایابهم و ان علینا حسابهم، باید این مردم روز قیامت میروند، یک کسی باشه از جانب خدا مأمور به حساب باشه دیگه. و گذشته از این، ما که آیات قرآن از پیش خود که معنا نمی کنیم، خود قرآن گفته من به بیان محتاجم، خودش اقرار به این داره، خود قرآن به بیان محتاجم، نه که او محتاجه، مردم در درک قرآن به بیان محتاجم، و من خودم که اگر باشم خب همه مردم درش نمی کنم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، این خود قرآن نیست مگه؟ ما قرآن را که نازل کرده ایم که بیان کنی، یعنی بدون بیان روشن نیست، به رسول خدا خطاب شده دیگه، باید تو بیان کنی. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، باید بیان کنی. خب پس معلوم میشود که قرآن بیان میخواد، راستی هم میخواد، برای که همین جا ربک بیان میخواد، و الا خود ظاهر جا ربک درست در نمیاد. خدا آمد یعنی چی؟ خدا آمدن معنی نداره. شما خدا را نمیبینید به اون محتضر میبیند یعنی چی؟ این خود ظاهر درست در نمیاد، این حتما بیان میخواد، و شون بیان میخواد ناچاریم به پیغمبر مراجعه کنیم. خود پیغمبر همیشه نبود که خودشم فرمود من میرم و به جای خودم بیان میگذارم همراه قرآن. اینی تار کن فیکم و سقلین یا سقلین کتاب الله و اطرتی، که اگر کتاب بیان لازم نداشت چه نیازی به اطرت بود؟ که بسسباند بو و الا حرف اون پسر خطاب جور درست در میامد حسبنا کتاب الله دیگه بر ما میگم. اگه با اینکه الان نمیفهمیدن قرآن رو خودشون نمیفهمیدن، همیشه محتاج بودن در خانه علی علیه السلام، مگه خودش 70 بار ازش نقل نکرده ان که رو علیون لحنک عمر اگر نبود هلاک میشد؟ اون که میفهمیدن این مطلب را، در این حال میگفت که نه، با بیشرمی هست برا کتاب الله، نه قرآن رو بسه، نیازی ندارم. اگه قرآن بس بود رسول خدا نمیفرمود اثرت کنار قرآن باید باشه، چه نیازی بود؟ معلوم خدا تعمد در این قسمت داشته که کتابش را مبهم و مجمل نازل کند و بیان لازم داشته باشه تا مردم خودشان را گدای در خانه علی علیه السلام بدانند، که اگر خود قرآن همه احکام در ظواهر قرآن بود، همه چیز اگر در ظاهر قرآن بود، مردم احساس نیاز به امام نمی کردن و نبود امام در میان مردم بدبختی های ابدی داشت. الان که غایبه چه بدبختی ها هست، اگر نبود چه بود؟ حالا که غایبه به حسب ظاهر دیگه، چقدر مفاسد در دنیا، هر چه مفاسد در دنیا، همه این به خاطر غیبت امام عصره، چون غایبه است این هم مفاسد در میان مردم هست. حالا تکوین عالم که به وجود و برپاست، نظام اجتماعی بشر این فساد که درش پیدا شده به خاطر نبود اوست در میان مردم، چون غایبه. ولذا اگر قرآن همه چیزش ظاهر بود که مردم احساس نیاز به امام نمی کردن و بدبختی دامنه‌داری بود بی پایان، ولذا لازم شد که قرآن را مجمل بیان کند، نیاز به بیان لتبین، باید بیان باش. خود پیغمبر نیست میروم به جای خودم اطرت را میگذارم. بسیار خوب، اونم حدیثیست که همه قبول دارن، شیعه و سنی دیگه. حالا که لازم شد اطرت باشه، پس معروم شد ما در آیات قرآن هر جا دیدیم ظاهرش درست در نیاد، ناچاریم به بیان مراجعه کنیم. اینه که ما به این آیات که میرسیم میریم روشن نیست، میبینیم که جا ربک روشن نیست، الیوم اکملت لکم روشن نیست، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، امانت را ما عرضه کردیم به آسمان ها و زمین، انسان قبول کرد، روشن نیست. زیاد از این آیات داریم، روشن نیست. اینجا ناچاریم در خانه بیان برویم، اونی که خود پیغمبر گذاشته دیگه. خب در خانه امامان، امام صادق علیه السلام میریم، به اونجا که رفتیم خودشان میگن بله مراد از ان الینا ایابهم ما هستیم، به سوی ما برمیگردید، حساب شما به دست ما خواهد بود. خب اگر ما میگیم که الیکم و ایاب الخلق الیکم، از خودشان گرفته ایم، نه از خودمان گفته ایم، ما از خود نمیگیم، خودشان گفتن، خودشان را هم پیغمبر بیان قرآن معرفی کرده، به خود قرآن هم گفته به بیان محتاجم. ما به ترتیب آمده ایم دیگه، گیم خود قرآن میگه به بیان محتاجم و رسول خدا هم به جای خودش بیان علی و آل علی را نهاده و ما هم سر به آستانشان نهاده ایم و هر جا که در آیات قرآن گیر میکنیم در خانونا میرویم او را بیان میکنیم. بس علت ای که ما بونه میگیم ایاب الخلق الیکم، چون از خودشان میگیریم و خودشان رو هم رسول معین کرده و رسول رو هم خود قرآن بیان معرفی کرده. قرآنی که کلام خداست، شما هم قبول دارید، آیان سنی ها و به قول خودتان وهابی قبول دارید، بسیار خوب، همون قرآن بیان میخواد به حکم خودش و رسول هم به جای خودش اطرت را بیان گذاشته و ما هم طبق گفتار قرآن و رسول کتاب و سنت رفته ایم در خانه علی و آل علی علیهم السلام و اونها معنا کرده ان آیه را و نظام از اونها گرفته ایم. بگیم ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، خب روی این میزانه. پس این عقیده ما نه عقیده خلاف عقل است که ازش شرک تولید بشه، غلو تولید بشه، نه خلاف قرآن است، کاملا عقیده ما هم منطبق با منطق عقل است، هم منطبق با بیان قرآن و کتاب و سنت. ولذا به این عقیده ما افتخار میکنیم، ما میبالیم و مینازیم به این عقیده و سربلندی خود را در دنیا به همین عقیده میدانیم و امیدواریم که خداوند ما را با همین عقیده زنده نگه بدارد، با همین عقیده بمیراند و با همین عقیده هم محشور بشویم. این عقیده ماست. ما معتقدیم همه جا باید علی را ببینیم، دم جون دادن او را میبینیم، در شب اول قبر او را میبینیم، در کنار صراط او را میبینیم، در مقابل میزان او را میبینیم، موقع تطایر و کتب نامه ها به دست ما میدهند او را میبینیم. این عقیده ماست. ما به امر او میگیم جهنمی ها به جهنم میروند، به امر او بهشتی ها بهشت میروند. و یا الخلق علیکم و حسابهم علیکم و حسن الخطاب عندکم. اون کلامی که حق را از باطل جدا میکند کلام شماست. و فصل الخطاب عندکم. حالا فصل الخطاب، حالا یه توضیحی داره برای بعد میمونم. حالا به هر حال اون روز ما نمیدونیم که به چه کیفیت به حساب خواهم رسید، جز اینکه دست به دامنشون بزنیم و بگیم هر چه هست شما، ما از خود چیزی نداریم. اون روز کل انسان ارزمناه و طائره و فی عنقه، ولی هر انسانی که میاد نامه عملش به گردنش آویخته، از باطن وجود خودش بیرون میکشیم. این نامه عمل ما بیرون از ما نیست، در داخل وجود ماست، منتها پیچیده است. آره فعلا وجود ما پیچیده است، باز نشده، یه روز خواهد باز شد. حالا مانند همون بذر گله، یه بذر دانه تخم گل چقدره؟ یه دانه خشخاشه. هر چه هست تو همینه، اون گلبرگهای زیبا و لطیف تو همینه، پیچیده است منتها بلن باز نشده. این باید باز بشه، باید باران ببارد و آفتاب بتابد و بعد بهار برسه، این باز بشود و بعد بوته ی گل ازش بیرون میاد. این ببینیم عجب، همون بذر بالا آمد باز شد، گلبرگهای زیبا لطیف معطر بیرون آمد. گاهی از همون خار بیرون میاد، از همون بذره، بذره توش بعضی خار توشه بعضی گل توشه، یکی باز میشود گل میشود، یکی باز میشه خار تند و تیز بله گزنده میشود. این هر دو اونجاست، ولی او بسته است. مطمئن باشید وجود ما بسته است. الان ما الان بذری هستیم، منتها بعضی بذر گل هستیم، بعضی بذر خار هستیم. بالاخره باید باز بشه، آفتاب قیامت بتابد، آفتاب قیامت بتابد، بارانش ببارد، بعد باز میشیم. بعد هم از قبرها برمیخیزیم، حالا هر کی، یکی گل برمیخیزد یکی خار برمیخیزد. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا. بعد ما باز میکنیم وجودش را و از وجود خودش بیرون میکشیم. نامه ای که بیرون میاد نامه کاغذی نه، یه تو کاغذی چیزی نوشته باشن، ولی نمیدونیم به چه کیفیته. ما تا این گل باز نشه نمیدونیم که تو این بذر که به قدر دانه خشخاش چی هست، نمیفهمیم. یه هسته خرما بسته است، ولی درخت تو همینه، درخت خرما همینجاست، خوشه های شیرین خرما همینجاست. این باید باز بشه دیگه. الان وجود ما بسته است، مثل هسته خرما، مثل بذر گل بسته است یا بذر خار، و باز خواهد شد. و کل انسان ارزمناه طائره فی عنقه، به گردن خودش بسته است، در داخل وجودش بیرون میاریم، از داخل وجودش بیرون میکشیم. بعد میگه ما رو ببین، ببین چه کار کرده ای، حالا خودت نگاه کن، بین چه کاشته ای، گل کاشته ای، خوشبو لطیف، یا اینکه نه خار کاشته ای، حالا هر چه هست همین، نمیدونیم، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. ما را داریم مشغول رشتن هستیم، مشغول کاشتن هستیم، تا چه بکاریم و چه بچینیم اون روز. پس به هر حال تمام امید ما در کف با کفایت مولا المتقین علی علیه السلام، که مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید که این که شما میگید علی قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنمه، یعنی چه؟ بعد امام رضا علیه السلام به او فرمود که مگر این روایت را خود شما نقل نمی کنید؟ جد شما عبدالله ابن عباس که جد شماست از رسول خدا نقل کرده این روایت را، که حب علی، بله حب علی ایمان است و بغض علی کفر است. این حدیث هست یا نیست؟ از مأمون پرسید که عبدالله ابن عباس جد بزرگ شما از رسول خدا نقل کرده. حب علی ایمان است و بغض علی کفر است. این حدیث هست؟ خب بله این حدیث نقل شده. بعد فرمود نمگر ایمان در بهشت است و کفر در جهنم دیگه. پس معلوم میشود محب علی بهشتیه و مبغض علی جهنمیه، پس علی مقصب بهشت و جهنمه، چون یه دسته ای را که محب او هستن بهشت خواهند رفت، یه دسته ای هم که مبغض جهنم خواهند رفت دیگه. پس علی قسیم الجنت و ناره، برای اینکه حبش بهشت درست میکنه، بغض جهنم درست میکنه دیگه. پس علی قسیم الجنت و ناره. خیلی خوشش آمد از این جواب، برای اون حدیثی بود که خودشون قبول کردن دیگه که ابن عباس نقل کرده. بعد خیلی خوشحال شد و گفت که ما عقانی الله بعدک یا ابوالحسن، خدا مرا زنده نگه ندارد بعد از تو، یعنی خدا نیارد اون روز که من باشم تو نباشی. بعد فرمود اشهد، بعد گفت که اشهد انک وارث علم رسول الله، من شهادت میدهم که وارث علم پیغمبر تو هستی. بیمارزم. بعد وقتی آقا بیرون آمدن از مجلس مأمون که همراهشون بود از دوستانشون، گفت آقا این خیلی جواب خوبی دادید به او و راضی شد از این جواب. فرمود من به قدر فهم او جواب دادم، تازه این جواب به قدر فهم او بود که به این کیفیت مقسم بهشت و جهنمه، یعنی حبش بهشت می آورد، بغض جهنم، ولی از این بالاتره. یعنی جد ما امیر المؤمنین خودش کنار صراط می ایستد و به جهنم خطاب می کند هازا لی و هازا لک، این مال من این مال تو، یعنی خود تقسیم می کند، خود به جهنم فرمان می دهد این را بگیر اون را رها کن. نه اینکه تنها همین باشه که حبه و ایمان و بغضه کفر، جا خودش محفوظ. این جواب به قدر فهم او بود، ولی بالاتر از این که اصلا بهشت و جهنم به امر او کار میکنن، جهنم به فرمان او کار میکند، او فرمان بدهد بگیر میگیره، فرمان بدهد رها کن رها میکند. قسیب الجنت بنده او دستور میدهد. ولذا علال اعراف رجالون، ولی قرآن داریم که حالا اعراف تفسیر زیاد شده، مختلف شده، یک قسمت های مرتفعی است در محشر که جای رجالون، مردهایی هستن اونجا، اون نه هر رجالی، اون رجال خدا رجالشون بداند معلومه کیا هستن دیگه. به سیمای هر کس نگاه کنم میفهمن این کیه، این مجرم بوده نبوده، جرمش چه بوده، کی گناه کرده، چه جور گناه کرده، از باطن همه خبر دارن. یعرفون کلن به سیماهم، و دستور میدن این مال بهشتیه این مال جهنمه. یعرفون کلن به سیماهم. بعد در تفسیر داریم یه عده‌ای هستن اینا کنار خود مولا هستن، اونها شیعه گناهکارن، حالا اون کسانی که بی گناهن که جو خودشون محفوظ، شیعه گناهکار اونها رو اونجا نگه میدارن. بعد اونها هستن که خطاب میکنن به بهشتی ها و نادو اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، هنوز داخل نشدن به بهشت، چون آلودگی دارن دیگه، آلودگی، هنوز به بهشت نرفتن، از دور نگاه میکنن، چون اون جاییست که محیط بر هر دو طرف اعراف یه جای بلندی است که اگه کسی روی دیوار بلند بنشینه این طرف فضا، این طرف هم هر دو رو میبینه دیگه، این طرف کیانن این طرف کیان، هر دو رو میبینه. اینا در اعراف نشستن که هم جهنمی ها را میبینن هم بهشتی ها را. این کیان و گناهکار که هستن نگاه میکنن توی بهشتی ها، افرادی که خوب اینا سالم بودن رفتن و سلام میکنن به اونها، و نادو اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، ولی خود طمع دارن شاید محبت مولا مثلا کار کنن برو ببرن، طمع دارن که برون ولی هنوز نرفتن، سلام میکنن به اونها. بعد میفرماین یه نگاه هم به این طرف بکنی، نمیخوان نگاه کنن، بلکه جهنمی ها موهشند و دهشتبارن کارشون، ولی ازا صرفت ابصارهم، چه بی اختیار چشم بر میگرده به سمت اونها، تلوا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یه خدای پناه برت میبریم، ما رو با اینها هم نشین نکنیم اون جمعی. بعد اینجا هست که امام علیه السلام خطاب میکنه به اون کسانی که خب همیشه در دنیا تحقیق میکردن، اعتراض میکردن، اونا میگن شما دیدید آیا اون کسانی که تحقیق میکردید چطور شدن و شما چه شدید، بعد خطاب میکنن به همین گناهکارها، کارشون اصلاح میکنن، بعد خطاب میکنن که بل ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. حالا کارتون اصلاح شد، حالا داخل بهش بشوید، دیگه هیچ قصه و غمی بر شما نخواهد. حالا دیگه چه جور اصلاح کنن اون دست خودشون هم. و به هر حال ما هستیم با این آلودگی ها اقرار هم داریم، ولی خوشحالیم که قلب ما روشن است به نور محبت مولا المتقین علیه السلام، و این سرمایه سرمایه عظیمی است خدا به ما عنایت فرموده و به این افتخار میکنیم و خوشحالیم، و در این حال اقرار هم داریم، اعتراف هم داریم، آلودگی ها هم داریم دیگه. امیدواریم خودشان تا از این دنیا نرفته ایم به لطف خودشان ما را اصلاح کنند و این آلودگی ها را از صفحه قلب ما بردارن. قلب ما روشن است به حمد الله محب علی علیه السلام. این نورانیت امیدواریم که مانند آتشی که هیزم را می سوزاند، این هیزم گناهان ما را هم بسوزاند، از بین ببرد و بعدم با قلبی صاف و طیب و طاهر به اون عالم منتقل بشویم انشاءالله. خب فردا شب هم که شب اول ماه رجب است، این ماه رجب و شعبان رمضان هم پشت سر هم، این هم سه ماه بسیار پر برکتی است که باز هم خداوند عنایت فرموده از برکات اهل بیت علیهم السلام. این سه ماه هم درهای رحمت به روی ما گشوده می شود. وقتی شب اول ماه رجب یادمون نرود، شب بسیار مغتنمی است، فرصت مغتنمی است که از اون شبهایی است که ممتاز است در طول سال به شب زنده‌داری. حالا شبان جولنده دیگه، به قدر کافی میشه خوابید و بعد هم میشود یه مقداری بیشتر از سایر شبها شب اول ماه رجب بیدار بود و به ذکر و دعا و مناجات و استغفار پرداخت که شب اول ماه رجب شبه چه با رحمت خدا باز میشود. مخصوصا ماه زیارتی امام حسین علیه السلام هست دیگه. هر ماهی و هر روزی که مال خدا بیشتر هست، مال امام حسین هم هست. ماه رجب ماهی است که در نیمه ماه رجب و در سایر ایام شب اول ماه رجب زیارت امام حسین هست، و همین قدم زیر آسمان هم که برویم شب اول ماه رجب بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ثواب زیارت مرقد مطهرش به ما میدهند انشاءالله. حالا بعد نیست، چون تقریبا شب فرداشم شب اول ماه هست، ما عرض ادب با آستان اقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام داشته باشیم که جناب آقای روحانی هم افاضه میفرمایند و باب الحوائج، اون کسی که دستها در راه خدا داده است، اون دستها باب الحوائج شده، با اون دستها گره ها باز می شوند و تشنه ها سیراب می شوند. نه تنها سقای بچه های امام حسین بوده، سقای همه جانهای تشنه است. اون دلهای تشنه معرفت خدا، تشنه مناجات، حلاوت مناجات خدا، در خانه ابوالفضل علیه السلام برویم انشاءالله از اون آبهای معنوی به ما هم عنایت می فرمایند. ورزا آمد کنار برادر، لقد زاغ صدری و سئمت من الحیا، این سینه ام دیگه تنگ شده، دیگه از زندگی سیر شدم، دیگه نمیخوام زنده بمانم، اجازه میدان میخواست، ولی آقا همینقدر فرمود آب برای بچه ها بیاور، مشک آب رفت، برداشت و رفت، ولی دست دیگه نشد که برگرداند و مشک را به بچه ها برساند، صدا بلند شد یا اخاه ادرک اخاه برادرم.